در سراح افسریه.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر همیهنان عزیز. امروز با شما این با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد، دقیقاً با اولین جمعه شهریور ماهی در کنار شما هستیم. در یک نوبت کاری 8 ساعته تا ساعت 14 کنار شما هستیم. امیدوارم که هر جای ایران پهناور هستید سلامت و تندرست باشید. با ما همراه باشید در این بخش. امیدواریم که ما هم بتونیم به نحو احسن در این جمعه انجام وظیفه کنیم و در کنار شما باشیم. شما عزیزان، رادیو اقتصاد رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. من سید محمد اطهری امروز همراه هستم با سامان حافظی، تهیه کننده خانم زهره بیدکی، صدا بردار و آقا مجید ابراهیمی، هماهنگی و ارتباطات. سایت شبکه رادیوی اقتصاد www.radioeqtesad.ir. و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و سایر استان‌ها. شما مخاطبان محترم رادیو اقتصاد میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون هر لحظه و هر زمان شنونده این شبکه رادیو باشید. شما عزیزان میتونید به این نشانی ما را در پیام رسان سروش جستجو کنید، @radioeqtesad.irib.ir. و اما یک شماره تلفنی داریم که شما عزیزان میتونید در طول شبانه روز ارتباط برقرار کنید با شبکه، 27 86 20 98. شماره پیامک ما 30036-37. اولین برنامه‌ای که براتون تدارک دیدیم تو این فرصت بشنوید، معمای توسعه هست به مدت 25 دقیقه.
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینو میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده.
این صدای انقلاب اسلامی ایران.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
روزها شبکه های ماهواره‌ای زیادی به زبان فارسی ایجاد شده است تا فرهنگ ایران را تغییر دهد. یکی از ابزارهای این تغییر فرهنگی استفاده از تاریخ برای تحول است. بازخوانی تاریخ به صورتی که امروز هم کارایی داشته باشد. در این بین برخی رسانه ها به دنبال تطهیر چهره حکومت پهلوی هستند.
قصفزیر سابق رضاشاه برای انجام کار رهسپار مصر شد و یک متخصص مومیایی روسی به نام دکتر بولگاکوف را به خدمت گرفت تا در 17 روز جسد را مومیایی کند. بدین ترتیب در 26 آبان 1323 با حضور شاهپور علیرضا، پیکر رضاشاه به طور موقت در مسجد رفاعی دفن شد. 9 اردیبهشت ماه 1329 به دستور شاه یک هیئت بلند پایه لشکری و کشوری به مصر اعزام می شود تا طی یک مراسم رسمی پیکر رضا شاه پهلوی را که حدود 6 سال در قاهره به امانت گذاشته شده بود به ایران بیاورد.
شبکه انگلیسی مانوتو بسیار به گروه های سلطنت طلب نزدیک است و تلاش دارد توسعه ایران را وابسته به تفکر خانواده پهلوی ارتباط دهد. به همین دلیل ده‌ها مستند تاریخی ساختند تا با تحریف واقعیت‌ها بگویند ایران امروز مدیون پدر و پسر سلطنت است. اما واقعاً آنها با توسعه ایران چه نسبتی دارند؟ سال 1308 قانون متحد الشکل کردن لباس تصویب شد. مردها کلاه مخصوص باید سر می گذاشتند. یک قسمت دیگر قانون هم به خانم ها رسید، ظاهراً تغییر لباس، اما در باطن کشف حجاب و برداشتن چادر و روسری. موضوع در سال 1313 و 1314 تقریباً علنی شده بود. ایده اولیه رضا شاه هم بود که فرهنگ جامعه ایران باید به سرعت تغییر کند تا توسعه صنعتی حاصل شود. دکتر بیگدلی، استاد روابط بین الملل، این گونه از نظریه فرهنگ توسعه رضا شاه میگوید.
روشنفکرانی که دوروبر رضا شاه بودن او رو تشویق کردن به اینکه بره به سمت صنعتی شدن و کار درستی هم بود، اگرچه بعد به موازات او فعالیت‌های فرهنگی بیشتری انجام میگیره تا ذهنیت جامعه ما هم از یک شکوفایی برخوردار میشد، ولی متاسفانه در این مسیر ما یک مقداری نارسایی و ناتوانی به خرج دادیم ولی فرهنگ ما به سرعت صنعت در دوره رضا شاه حرکت نکرد و این نقش بزرگی بود که در دوره رضا شاه اتفاق افتاد. بنابراین صنعتی شدن به این دلیل و اعتبار بود که راهن رو وقتی کشیدن این باز شیوه بیسمارک بود، هم در آلمان اینطوری بود، هم در اتریش اینطوری بود، هم در ایتالیا اینطور بود که راهن رو از شهرهای کوچک و روستاها عبور بدن که این مناطق با همدیگه بتونن یک ارتباط فرهنگی برقرار بکنن. یعنی اگر در یک روستایی که ایستگاه راهن بود روستایی با لباس پشت گاوش بلند شد میومد توی قطار، همه از او فاصله میگرفتن. بنابراین ناچار بود دفعه دیگه که میاد با لباس مرتبتری بیاد و تو قطارم که میشه متوجه میشد که حرف مسافرها رو نمیفهمه، بنابراین ناچار بود به فارسی یاد بگیره.
چالش رضا شاه با دو مقوله، اول نوع ملی‌گرایی ایران و سپس نوع باورهای مذهبی ایران. رضا شاه در دوره دوم سلطنت خود با هر دو مسئله با خشونت تمام رفتار کرد. دکتر هادی وکیلی استاد تاریخ دانشگاه فردوسی است که رساله دکترای خود را درباره فرهنگ دوره رضا شاه نوشته است. دکتر وکیلی این چالش را این گونه تفسیر می کند.
این فرایند عللی داشت. اولین علت شاید بشه گفت تیم مشاوران رضا شاه مؤثر بودند. شاید رضا شاه خودش به خیلی فرد عادی این جامعه بود، اگرچه که از اول هم تیپ خیلی مذهبی نبود. رضا شاه به شدت تحت تاثیر مشاورانش به ویژه مثلا کسانی مثل تیمورتاش بود که اینا رسما لائیک و ملحد و بیدین بودند و یکی از کسایی که رفته بود به دیدن تیمورتاش موقعی که تیمورتاش زندان بود میگفت این تیمورتاش قبلا خدا رو نعوذ بالله فحش میداد، فحش به خدا، این قبی دین و ملحد بود همین تیمورتاش. خب بعد این همه کاری دولت رضا شاه و حکومت رضا شاه هم بود و تو دولت مخبر السلطنه تو خاطرش می نویسه که اعلیحضرت آمدن تو کابینه گفتن از امروز رأی تیمورتاش رأی من است. اولا تیم مشاوران رضا شاه اینطور تیمی بودن، دوم همشون بخش زیادشون از سفر رضا شاه به ترکیه و داستان دیدار با آتاتورک نباید به سادگی گذشت. تمام پژوهشگران معتقدن این سفر و دیدگاه‌های تند لائیک آتاتورک تأثیرات عمیقی روی رضا شاه گذاشت و به همین دلیل رضا شاه بعد از 1313 با قبل از 1313 با هم خیلی متفاوت میشه.
بارها شنیده ایم که زنان در ایران قدیم هیچ کارکردی نداشتند، اما واقعیت تاریخ نشان میدهد در بزنگاه های مهم زنها اتفاقا تأثیر بیشتری داشتند. آیا تا به حال شنیده بودید در مشروطه زنان ایرانی از مهمترین عناصر قیام بودند؟
در همین قضایای اوائل مشروطه قبل از شروع مبارزات تند مشروطیت زنها بلند شدن یک اجتماعی تشکیل دادن، آمدن اینجا سر راه حاکم و زمامدار وقت رو گرفتن. او از دست اینا فرار کرد، رفت تو کاخش مخفی شد، رفتن اون طرف، فراش باشی های دستگاه حکومت اینا رو کتک زدن. نوع بسته حجاب اسلامی ایرانی چادر و چاخچور و روبند و این چیزا بود. با اون حالت اینا وارد این میدان شدن. حالا یه عده‌ای خیال میکنن زن تا وقتی که بی حجاب نباشه، بی اخلاق نباشه، نمیتوانه در میدانهای گوناگون، میدانهای اجتماعی و سیاسی وارد بشه.
در دوره پهلوی رضا شاه تصور کرد اگر خواسته باشد ایران را متحول کند باید همه پایه‌های فکری مردم را تغییر دهد. در نهایت فعالان سیاسی آن روزها حتی برای توسعه عمرانی، اندیشه دینی و سبک زندگی مردم برنامه ریختند. به همین دلیل یک خشونت برنامه ریزی شده در جامعه شروع شد که عملاً به دنبال فروپاشی مذهب بود.
رضا خان که آمد اول با یک صورت ظاهر اسلامی آمد و کم کم قدرت را به دست گرفت. اول هدفی که رضا خان در نظر گرفت کوبیدن روحانیون بود با اسم این که میخوایم اصلاح بکنیم. تمام کارهاشون از اول تا آخر به اسم اصلاح و به اسم ترقی دادن کشور.
رضا شاه برای رسیدن به قدرت یک سگانه نسبت به مذهب داشت. ابتدا خود را بسیار مذهبی معرفی کرد، سپس به مذهب بی‌تفاوت شد و در نهایت با خشونت برای حصر آن اقدام کرد. این تغییرات در کمتر از 20 سال جامعه ایران را دچار بحرانی کرد که در نهایت دامن شاه را گرفت. دکتر وکیلی، استاد تاریخ پهلوی، این گونه روایت می‌کند.
ببین، رضا شاه خودش فرد بی‌سوادی بود. ما توقع نداشتیم که او خیلی خودش نظریه پرداز باشه یا حتی فهم و درک نسبت به تحولات غرب رو داشته باشه. نه غرب هیچ وقت رفته بود، نه حتی در حد یک دیپلم درس خوانده بود، هیچ. میدونید که تا حدود 40 سالگیش تقریبا بی سواد بود، به سختی خواندن نوشتن بعدم یاد گرفت. خب این رضا شاه توسط اطرافیانش، دوربرلیانش، مشاورانش، الگویی که بر توسعه بهش داده شد الگوی ظاهری غرب بود و اون سالها در اون دهه ها اینجور مطرح بود که غرب دین رو رها کرده، پیشرفت کرده، پس لابد ما هم باید دین رو رها کنیم، پیشرفت کنیم. حالا رها کردن یا به معنی سکولار بودن، این دین رو رها کنیم و بهش احترام بگذاریم، یا به عنوان لایک بودن دین رو رها کنیم و اصلا بگیم دین چیز خرافی و بیخوده. میخوام بگم این عامل هم مؤثر بود.
در نوروز سال 1306 خانواده رضا شاه به قم میروند. ظاهرا وضعیت حجاب آنها مناسب نبوده و یک روحانی که مسئول حرم بود به آنها تذکر میدهد. این حرکت شیخ محمد تقی بافقی با خشم رضا شاه مواجه شد. او روز بعد به قم آمد و با کفش وارد حرم شده و این طلبه را کتک میزند.
بافقی، تو این مردی که من
دارم. من خدمتگزار حرم شریفم. این حرم حرمت داره، اعتبار داره. من به کسی یا کسانی اجازه نمیدم که حرمت حرم رو بشکنن. من خیلی محترمانه مطرح کردم، حرف بعدی که نزدم.
این حرکت اولین چالش عمده رضا شاه با مذهب بود. او دیگر واقعیت سیاسیش را آشکار کرد.
بعد از اون در همین صحن مطهر علیه کشف حجاب یک عالم دینی با تقوا فریادش رو بلند کرد، همه رو متوجه خود کرد و رضا خان از تهران بلند شد، آمد اون عالم را آوردند و زیر مشت و لگد گرفت، اون مرد متقی و پرهیزگار و مجاهد و معنوی را. یعنی مقابله با دستگاه پهلوی در قم دارای این سوابق است.
8 سال بعد اوج این شکاف است. رضا شاه مسجد گوهرشاد در حرم امام رضا را گلوله باران می کند و بعد از آن بحران کشف حجاب جامعه مذهبی ایران را در نوردید. در یک ساده اندیشی مسئله حجاب در حد موضوع لباس پایین آورده شده. روحانیت متوجه حرکت رضا شاه شدند. بنابراین اعتراض ها از سال 1313 شروع شد. در مشهد آیت الله حسین قومی پرچم اعتراض را برداشت. شاگردش محمد تقی بهلول گنابادی قیام گوهرشاد را در تیر ماه 1314 به راه انداخت.
واقعه گرفتاری حاج آقا حسین قومی رحمت الله علیه آیت الله بزرگ پیش آمد. ایشون به تهران رفتن که شاه را از رفع حجاب منع کنند. شاه ایشون را زندانی کرد و به مشهد اطلاع داد و چند نفر علمای بزرگ مشهد را که طرفدارشون بودن نصف شب از مشهد بردن.
شاه این حرکت را به شدت سرکوب کرد و 6 ماه بعد در 17 دی 1314 در مراسمی رسمی کشف حجاب را اعلام کرد. در متنی که آن روز منتشر شده آمده:
امروز از جمعیت 18 میلیونی ایران نیمی از آنها در چادر و چاخچور و سنت خرافی به سر میبرند و انگار که ایران تنها 9 میلیون جمعیت دارد. این چگونه رسمی است که ما نیمی از جمعیت مملکت را نادیده بگیریم؟ باید همانطور که زن ایرانی در خانه سر است، در اجتماع هم سر باشد.
بزرگترین قیام دوره رضا شاه مسئله مشهد است. دکتر هادی وکیلی، استاد تاریخ دانشگاه فردوسی، از نقش آیت الله حسین قومی در این واقعه بزرگ میگوید.
آیت الله حسین قومی جزء بزرگترین علمای اون دوره بود، در حد مراجع تقلید بود و مقیم ایران مشهد بود. جامعه به لحاظ ملی نمیخواست لباسش رو کنار بگذاره و به لحاظ مذهبی نمیخواست حجابش رو کنار بگذاره. اینها رو دقت کنید. همین بخبر سطر دوسته که تعبیر خیلی قشنگی داره، نوشته که کلاه شاپو ملیت ما را برد و کشف حجاب مذهب ما را. اینجا وقتی که علما دیدن رفتارهای ضد مذهبی و عزم کشف حجاب زیاد شده، آیت الله قومی اعتراض کردن، جلسه گذاشتن، علمای مشهد رو خواستن و با اونها صحبت کردن و گفتن من میخوام خودم برم تهران و به رضا شاه تذکر بدم که دست از این داستان کشف حجاب برداره. چرا قبلشه؟ به خاطر که از 2-3 سال قبلش رضا شاه کشف حجاب رو عملا شروع کرده بود. 17 دی 1314 دقت کنید، کشف حجاب نیست، منع حجابه. اینو ما اشتباها میگیم کشف حجاب. کشف حجاب از قبل شروع شده بود. منع حجاب یعنی از 17 دی 1314 اعلام شد هر کس حجاب داشته باشه به شدت مجازات میشه، خودش و خانواده‌اش. بنابراین از چند سال قبل شروع شده بود، کما که محمد رضا شاه تو کتاب مأموریت برای وطنم می‌نویسه که 1113 پدرم کشف حجاب را انجام داد، نه 14. 1113 شروع شده بود.
این حرکت بعد از حدود 95 سال در رسانه‌های سلطنت طلب سانسور می‌شود. روایت شبکه من و تو از این حادثه مهم در حد این جمله خونساست.
جمعی از طلاب در مسجد گوهرشاد مشهد جمع شدند و سخنرانی‌هایی علیه دولت انجام دادند. این تجمع به سرعت رنگ خشونت به خود گرفت و مأموران برای پراکنده کردن آنها از سلاح گرم استفاده کردند. در این واقعه تعدادی کشته و زخمی شدند و به این ترتیب فاصله روحانیت با رضا شاه بیشتر از همیشه شد.
رسانه‌های بیگانه می‌دانند فردی که ضد مذهب باشد هیچگاه در بدنه اجتماعی ایران چهره مطلوبی نخواهد داشت. حتی اگر شده، به ظاهر مناسک مذهبی باید رعایت شود. از همین رو آنها درباره رضا شاه این گونه روایت می‌کنند:
رضا شاه ضد مذهب نبود، اما تضادی هم میان تجدد و احکام اسلام نمی‌دید. حکومت او به هیچ وجه علیه اسلام تبلیغ نمی‌کرد. قرآن، شرعیات و فقه جزو دروس آموزش و پرورشی که بنیان کرد بود. هر کس می‌خواست به زیارت امام رضا، حضرت معصومه و یا سایر مراکز زیارتی می‌رفت و حکومت رضا شاه مطلقاً مانعی برای کسی قائل نمی‌شد.
مسئله کشف حجاب وقتی با مقوله توسعه ایران در یک فضا تحلیل شود، متوجه می‌شویم که در این مقوله هم نقش مشاوران رضا شاه بسیار مهم هستند. افرادی که الگوهای تعریف شده‌ای از توسعه در ذهن داشتند که عملاً ضد مذهب بود. دکتر هادی وکیلی توضیح می‌دهد.
تقلید رخ داده. مثلا تقلیدها به قول مختصاتن بعضی تقلید با حکمت است و برخی تقلید بی حکمت. بعضی کارا که کردن تقلیدهای بی حکمت بود و بعضی هاش هم با حکمت بود، که به قول مختصاتن میگه تقلید کشف حجاب تقلید بی حکمت بود. میگه مگه بدن ایرانی اگه حجاب داشته باشه چه مشکلی داره؟ مگه مزاحم توسعه و پیشرفت میشه؟ آیا زنی الان من فراوان میشناسم تو همکاری خودم، خانم دکترایی که تو دانشگاه توی پزشکی هستن، تو جای مختلف هستن، حجابشون هم دارن، کار علمیشون هم میکنن، در دنیا هم سرآمد هستن. نظر توسعه دوره رضا شاه عمدتاً یک نظر توسعه وابسته و سطحی است، تقلید میکنه. یعنی مثلا میگه غرب پیشرفت چیه؟ میگن آقا مثلا کچلوار اینجوری. میگه نه، حالا تو تکنولوژی پیشرفت چیه؟ میگه تو تکنولوژی مثلا نمیدونم راه آهن زدن. میگه ما هم راه آهن بزنیم. ببین راه آهن زدن بد نیست، ما با اصل راه آهن بسیار بسیار موافقیم، حتما لازم بود. اما راه آهن زدن دوره رضا شاه مطلقا توجیه اقتصادی نداشت. چرا دکتر مصدق در مجلس علی راه آهن سخنرانی میکنه؟ مصدق ضد توسعه بود. مصدق و خیلی دیگه میگفتن آقا الان جنگ جهانی تمام شده، آهن تو دنیا گیر نمیاد، نمیشه ما تو ایران از اروپا بریم، مثلا از جاهای مختلف بریم این ریل راه آهن رو بخریم، چیکار کنیم؟ زیر ساختاشو نداریم، توجیه اقتصادی نداره، بی نهایت گران در میاد. خانم دکتر نیکی کدی امریکایی می‌نویسه که رضا شاه میتوانست با 10% هزینه های راه آهن کل جاده های ایران رو آسفالت کنه. ببینید اینجاست که ما میگیم این تر توسعه غلطه، در اینکه اصل راه آهن بد باشه ها. اینجوری راه آهن درست کردم خود پوزه، این که من ادای کشورهای دیگر رو در بیارم بگم اونا دارن منم داشته باشم و این فاقد توجیه علمی و منطقی هست. علتش هم اینه که رضاشاه اصولا معتقد به کارشناس نبود، معتقد به متخصص نبود و خودش تو تمام امور جزئی و کلی دخالت میکرد. ده ها خاطره همین حسین مکی در کتاب تاریخ بیستارش نوشته از نمونه که رضاشاه تو جزئی تر مسائل دخالت میکرد، حالی که سواد حتی گفتیم درد پنج کلاس سواد هم به اصطلاح نداشت و این یکی از مشکلات توسعه در کشور ما بود.
آنچه که میتوان به عنوان شباهت بین توسعه صنعتی و توسعه فرهنگی پیدا کرد یک خط محوری است و آن وابستگی همراه با تقلید در همه زمینه است. علاوه به تغییر شدید با الگوهای بیرونی و بدون یافتن تناسب حداقلی با بافتهای فرهنگی ایران و نیاز جامعه. دکتر وکیلی، استاد دانشگاه.
میشه گفت که نظریه توسعه دوره رضاشاه نظریه توسعه وابسته تقلید گراست. ما در گفتمانهای توسعه چندین مدل توسعه داریم. یکی از انواع توسعه نظریه توسعه وابسته است. در نظریه توسعه وابسته معمولا از یک کشوری که اونجا نوعی وابستگی حالا یا سیاسی یا اقتصادی یا فکری و ایدئولوژیک وجود داره الگوی توسعه اخذ میشه، چون وابسته از تقلیدگراست و چون تقلیدگراست سطحی و معطوف به دستاوردهاست، عمقی و عمیق نیست. باز برگردم به نخست وزیر رضاشاه مخبر السلطنه مهدی قلی خان هدایت و کتاب خاطرات و خطراتش. ایشون میگه که وقتی که دیدم رضاشاه داستان کشف حجاب و داستان تغییر کلاه، میدونید که رضاشاه اولی که روی کار آمد اواخر نخست وزیریش و اول رضا شاهیش ایشون اعلام کرد که کلاه سنتی و رسمی و عادی ایرانی ها ممنوع و همه ایرانی باید کلاه پهلوی بگذارن. این کلاه ساختن دیدی کلاه پهلوی ایرج مزار در وصفش اون شعر رو گفته، دوخته بر طرف کلاهش لبه وان لبشون ماه شبه یک شهر، اینطور مضمونی. خب این کلاه پهلوی اجباری شد، 10 سال اجباری تا 1314. فروردین 1314 دولت فروغی اعلام کرد از امروز کلاه پهلوی ممنوع و کلاه شاپو اجباری. مخبر سلطنه میگه که از 2 سال قبلش من دیدم کشتی دارن کلاه وارد میکنن، نمیفهمیدم داستان چیه، بعدم فهمیدم کلاه شاپو یا کلاه فرنگی یا کلاه فرانسوی یا کلاه لگنی یا به قول تهرونی یا کلاه دوره دار اجباری شد و کلاه پهلوی ممنوع.
سوال مهم بعد که باید حتما پاسخش را پیدا کنیم، شباهت توسعه فرهنگی با توسعه اقتصادی است. آیا در اقتصاد هم میتوان این خودکامگی را مشاهده کرد؟ و آیا نتیجه آن مانند فرهنگ ایستادن جلوی مردم بود؟ با ما همراه باشید تا در برنامه بعد این موضوع را بررسی کنیم.